رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری صبح پنجشنبه 1 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و آفتابی خواهد بود. در دوشنبه روزانه تا 32 درجه و شبانه 15-18 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 37 درجه، شبانه 19 درجه خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 20، روزانه 35 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا نیمه ابری شده، روزانه 20، شبانه 10 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابه مرکز آفتابی و از 30 تا 33 درجه گرم می شود. و حالا نگاه به مهمترین اخبار جهان.
پیمان ناتو میگوید بر سفارایی نیروهای روسیه در افغانستان جمهوری جدایی‌خواه گرجستان نظارت میکند، زیرا چنین روش روسیه باعث تشنج وضع در منطقه شده است. در واشنگتن کاخ سفید گفته است از افزایش شماره نیروهای پاسدار صلح روسیه در افغانستان نگران است. اتحادیه اروپا از این کار روسیه انتقاد کرد. روسیه میگوید به افغانستان نیروهای اضافی میفرستد تا با گفته خودش از نقشه های حمله گرجستان به افغانستان جلوگیری کند.
یک مقام نظامی آمریکا گفته است نقشه های تازه نظامی برای حمله به ایران وجود ندارد. بنا به گفته جان ستلر رئیس نظامی، نقشه های استراتژی آمریکا به وزارت دفاع این کشور برای آماده کردن طرح حمله دستور داده نشده است. دیروز در نشست خبری وزارت دفاع گفته شد که حضور دو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس موقتی است، زیرا یک دیگری را عوض می کند.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را راجع به تروریسم سرتاسری به تب رساند. در آن از ایران به عنوان کشور اصلی حامی تروریسم بین المللی نام برده شده است. در گزارش آمده است ایران تلاش دارد در منطقه نفوذ خود را افزایش دهد و آمریکا را از خاورمیانه خارج کند. در این گزارش همچنین از سوریه، کوریای شمالی، کوبا و سودان به عنوان کشورهای حامی تروریسم نام برده شده است. بنابر این گزارش در سالهای 2006 و 2007 در افغانستان حمله های تروریستی 16% افزایش یافته است، در حالی که در عراق حمله های تروریستی در این مدت کاهش یافته است.
رئیس خدمات کشف افغانستان گفته است حمله روزهای اخیر هفته گذشته و پرد نظامی در کابل در پاکستان ترویج شده است. امرالله صالح گفت افرادی که در این حمله شرکت داشتند تلفنی با وزیرستان شمال منطقه قبیله‌نشین پاکستان در تماس بودند. مقامات رسمی پاکستان به این اظهارات تا حال واکنش نشان ندادند. در مراسم پرد نظامی در کابل حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شرکت داشت.
نظامیان آمریکا در افغانستان میگویند که شهرک گرمسر را در ولایت هلمند به کنترل خود درآوردند. این شهرک تا حال یکی از مرکزهای نیروهای طالبان دانسته میشد. برای تامین امنیت در این منطقه در آغاز هفته جاری نیروهای بریتانیا و آمریکا در ولوسوالی گرمسر ولایت هلمند عملیات آغاز کرده بودند.
روزهای دویم و سیوم می در کوههای دره ورزاب مسابقه قهرمانی کوهنوردی تاجیکستان برگزار می شود. بنا به خبر کمیته جوانان و جهانگردی تاجیکستان در این مسابقات قهرمانی کوهنوردان سیاه، ورزشگران کوهنورد و دسته های نجات شرکت خواهند جست. مسابقات در چهار گروه صورت خواهد گرفت: گروه مردان، گروه زنان، گروه دختران و گروه جوان پسران. مسابقات انفرادی نیز در نظر است.
و یک خبری دیگری ورزشی، دسته فوتبال چلسی لندن با بازی های نهایی جام قهرمانی آسیا راه یافت. این دسته بر دسته دیگری بریتانیا یعنی بر لیورپول با حساب 3-2 پیروز شد و در بازی نهایی با منچستر یونایتد زور آزمایی خواهد کرد. این بازی 21 می در مسکو برگزار می شود. منچستر یونایتد نیز دسته فوتبالی بریتانیا است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
صندوق بین المللی پول گفته است برای بالا بردن اعتماد سرمایه گذاران خارجی به تاجیکستان کمک می کند.
یک شرکت تحقیقاتی بریتانیا از حکومت تاجیکستان 120 میلیون دلار حق خدمت خواسته است.
آمریکا ایران را حامی اصلی تروریسم در جهان خوانده است.
اتحادیه اروپا از روسیه که می‌خواهد به افغانستان نیرو فرستد انتقاد کرده است.
زنی در دوشنبه به خبرنگاران گفته است مقامات انتظامی تاجیکستان پسرش را شکنجه دادند تا وای گناهی نکرده را اعتراف کند.
و در پنجکن باغ بزرگ رودکی بنیاد یافت.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با کارلوس پنروا رهبری نمایندگی صندوق بین المللی پول ملاقات کرد. مدت پیش این مؤسسه مالی بین المللی اعلام کرد که تاجیکستان با راه فریب از این مؤسسه قرض گرفته است. صندوق بین المللی پول تأکید کرد که تاجیکستان باید 48 میلیون دلار قرض خود را بدون چون و چرا در مهلت پیش بینی شده برگرداند.
بعد افشای این راز بسیاری از کارشناسان گفتند که تاجیکستان با این کار اعتبار خود را در نزد سرمایه‌گذاران خارجی از دست داده است و برای برقرار کردن این اعتماد باید تلاش‌های زیاد به خرج دهد. ولی مسئله ای که دیروز در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و نماینده صندوق بین المللی پول بررسی شد چی بود؟ جانب‌ها درباره چی گفتگو کردند؟ همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد در این باره گزارش می‌دهد.
نتایج تحقیقات هیئت ویژه صندوق بین المللی پول در تاجیکستان و ادامه همکاری های دو جانبه میان این مؤسسه با دولت تاجیکستان موضوع اصلی ملاقات رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول و رئیس جمهوری تاجیکستان را تشکیل داده است. کارلوس پنیروا رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول در ختم این ملاقات به خبرنگاران گفت ارائه معلومات ناصحیح در مورد ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور از طرف بانک ملی تاجیکستان باعث شد که کارشناسان این مؤسسه به تحقیق وضعیت بپردازند و ای گفت از نتایج این تحقیق و از توافق حاصل شده با بانک ملی تاجیکستان درباره یک برنامه نو همکاری رئیس جمهوری تاجیکستان را آگاه کرده است. طرح جدیدی که این مؤسسه به اجرای آن شروع خواهد کرد اصلاحات سیستم بانک ملی تاجیکستان را هدف خود قرار داده است و راه اندازی این برنامه امکان می‌دهد که من بعد جای برای اطلاع ناصحیح باقی نماند. آقای پنیروا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره رفع اختلافات میان این مؤسسه و دولت تاجیکستان چنین گفت:
This program was essentially to move forward from what happened regarding the misreporting.
او میگوید بله، در واقع هدف از این برنامه پشت سر گذاشتن موضوع ارائه اطلاع ناصحیح از طرف بانک ملی تاجیکستان است و حالا وظیفه چنین گذاشته شده است که همکاری با تاجیکستان آغاز و ادامه یابد و میباید در چهارچوب این برنامه باور و اعتمادی که تاجیکستان در نتیجه این رویداد نامطلوب از دست داده بود برقرار شود. در همین حال شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان نیز تایید کرد که مشکلات و اختلاف نظری که با صندوق بین المللی پول داشته اند برطرف شده است.
در حقیقت در نتیجه گفتگوش نتو ما با خلاصه اومدیم که برنامه را تطبیق میکنیم و این برنامه امکان میدهد که ما باز با برنامه های نو گذاریم.
از این مقدار قرضی که بودیم قسمتش تاجیکستان گردون
نهولی این از ماه سپتامبر شروع خواهد شد. این قرض است و این قرار مود در همه حالات باید برمیگردانیم، ولی با سببی که به میان اومدم او را بر وقت برمیگردانیم.
صندوق بین المللی پول در ماه مارس سال روان از دولت تاجیکستان پرداخت فوری 47.5 میلیون دلار قرضهای خود را تقاضا کرد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دولت تاجیکستان این مقدار مبلغ قرض را از این نهاد توسط معلومات بردروغ دسترس کرده است. و اما کارلوس پینیرو رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول گفت که در مورد برنامه جدید همکاری با بانک ملی تاجیکستان و رهبریت خود گزارش داده و تلاش خواهد کرد رضایت آنها را برای اجرای آن به دست آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان و نماینده صندوق بین المللی پول در دوشنبه.
در شهر لندن دور از تاجیکستان ماهی اپریل باری دیگر نام تاجیکستان در مطبوعات به جلوه در آمد. سامانه اینترنتی ماین ویب با تکیه به معلومات یکی از دادگاه های این کشور مطلبی را درباره دعوای دادگاهی دولت تاجیکستان از نام شرکت تالکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و شرکت های دیگری خارجی مطلبی بزرگی را به تاب رساند.
بله، کارخانه تدسک بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان است و سال تا 3000 تن آلومین تولید میکند. یک جا با حکومت تاجیکستان بر ضد شرکت های میان رو در یک دادگاه بریتانیا دعوا میکنند. بر اساس گزارش های خبری و مطلبی که در لندن به تب رسیده است، شرکت حقوقی که منافع حکومت را حمایت میکند از دولت تاجیکستان بیشتر از 120 میلیون دلار حق خدمت خواسته است که آن در تاریخ دعواهای دادگاهی بریتانیا به سابقه بوده است. درباره جزئیات بیشتر این موضوع رحمت کریمی دولت همکار ما در دوشنبه گزارش میدهد.
بنا به اخبار برخی رسانه ها شرکت هربرت میفی بریتانیایی در پاسخ به تقاضای دادگاه عالی لندن آشکار کرده است که برای خدمات حقوقی از حکومت تاجیکستان بیش از 120 میلیون دلار حق تقاضا نموده است. هربرت میف گفته است در دادگاه لندن ظرف 3 سال گذشته با عنوان وکیل دفاعی شرکت تالکو در بحث دادگاهی با شرکت انسال فعالیت کرده و اکنون حکومت تاجیکستان برای خدمات حقوقی به این شرکت باید 120 میلیون دلار پرداخت کند. البته گفته نشده است که شرکت هربرت میف این مبلغ را دریافت کرده است و یا حکومت تاجیکستان این تقاضا را پذیرفته و یا نه. این در حالی است که مسئولین شرکت تالکو وابسته به این اظهار بی‌اعتنایی کردند و گفتند به صورت رسمی و کتبی تا کنون چنین تقاضایی را دریافت نکردند. ولی گفتند نیز در سال 2005 شرکت های هیدرو آلومینیوم نروژی و شرکت انسال که کارخانه آلومینی تاجیکستان را با گل خاک تامین می‌کردند با دادگاه در لندن از بالای این شرکت شکایت کردند که تالکو قرارداد با آنها را به صورت یک جانبه لغو کرده است. بحث های دادگاهی در لندن به نفع هیدرو آلومینیوم و انسال انجام یافت، اما صرف نظر از آن همه شرکت حقوقی هربرت میف حق خدمت طلب کرده است. مقامات تالکو از ارائه هر گونه اخبار بیشتر و هر نوع تفسیری این مسئله خودداری میکنند، اما نشر این خبر باعث تعجب برخی محافل و کارشناسان در تاجیکستان شده است. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید پیش آمدن این وضع حاکی از بی‌مسئولیتی مذاکره کنندگان تاجیکستان است که با چنین قیمت وکیل دفاع کرا کرده اند.
حجم خدمت رسانی طبق همین شرطنامه خیلی گران است و در داخل تاجیکستان من اقلا 2-3 نفر حقوق شناس ورزیده می دانم که می توانستن با حجم کمتر و با در نظر داشت منفعت های ملی تاجیکستان در محاکمه مسئله اشتراک کرده به هدف رسند. ولی پایسی تأسف است که حکومت تاجیکستان و مسئولین ساحه به مؤسسه خارجی مراجعه نمودند و در نتیجه این حجمی که پیش بینی شده است خیلی گران است برای ما با در نظر داشت واقعیت اقتصادی تاجیکستان.
شرکت تالکو در سال گذشته در زمینه کارخانه آلومینی تاجیکستان تأسیس شد. تالکو مهمترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و همچنین بزرگترین کارگاه تولید کننده آلومینیوم در منطقه می باشد. شرکت تالکو سالانه توان تولید 450 هزار تن آلومینیوم را دارد. در سال گذشته این شرکت 413 هزار تن آلومینی تولید و صادر کرده است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، همکاران ما در برنامه‌های رادیوی آزادی سعی خواهند کرد تا با شرکت هربرت اسمیت در لندن گفتگو کنند و نقطه نظری آنها را نیز در اختیار شما بگذارند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری رادیوی آزادی رو با گزارش ها در باره مهمترین مسائل بین المللی ادامه می دهیم.
وزارت خارجه امریکا گزارشی سالانه خود راجع به تروریسم سرتاسری را به طبع رساند. در آن از ایران به عنوان کشور اصلی حامی تروریسم بین المللی نام برده شده است. در گزارش آمده است ایران تلاش دارد در منطقه نفوذ خود را افزایش دهد و امریکا را از خاور میانه بیرون زند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما لطیفی در نیویورک.
در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا درباره تروریسم سراسری که دیروز انتشار گشت گفته می شود ایران فعالترین کشور سرمایه‌گذار تروریسم در جهان باقی میماند. به ویژه نوشته شده است که ایران برای ادامه کمکش به حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی حماس فلسطین و تأمین جنگیان شیعه مذهب عراق با سلاح و تمرینیان ها در فهرست کشورهای سرمایه‌گذار تروریسم جای اول را اشغال میکند. در گزارش سوریه، کره شمالی، کوبا و سودان همچون کشورهای حامی تروریسم ذکر شدند. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، با سبب دوباره توسعه یابی فعالیت افرادگرایان در افغانستان و پاکستان میان سالهای 2006 و 2007 شماره حملات تروریستی در افغانستان تا 16% افزوده است. این در حالی است که شماره حملات تروریستی در عراق در عین زمان کاهش یافته، با وجود این 60% تمام حمله های تروریستی جهان در قلمرو عراق انجام میگیرد. مؤلفان گزارش نوشتند که شبکه القاعده و گروه های مربوط به آن همچون بزرگترین خطر تروریستی برای امنیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش باقی میماند و این در حالی است که مقامات عراق اظهار امیدواری میکنند از طریق افشای مدرک های به تازگی آشکار شده ایران را وادار سازند از تمرین شبه نظامیان شیعه و تامین آنها با اسلحه دست کشد. یک مقام بلند رتبه در حکومت عراق که نامش ذکر نمی شود اطلاع داده است، حالا معلوم نیست که آیا جانب ایرانی به واخوری رضایت داده است یا خیر، اما با وجود این افزوده است این منبع بغداد می خواهد تهران را آگاه سازد که ایران باید به این گونه کمک خاتمه دهد. با اطلاع این منبع این مدرک ها می باید ضمن نشست مطبوعاتی به نمایش گذاشته می شود، اما تصمیم گرفته شد نمایش مدرک ها با تاخیر گذاشته شود تا که مقامات عراق فرصت داشته باشد این مشکل را به واسطه با تهران مورد بررسی قرار دهند. در حالی که ایالات متحده آمریکا بارها گفته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با جنگیان شیعه عراقی کمک رسانده به امور آن کشور دخالت میکند، وزیر دفاع آمریکا روبرت گیس که از مکزیک بازدید میکند دیروز اعلام داشت با این اتهامات آمریکا کوشش نمیکند برای انجام حمله نظامی به ایران زمینه سازی کند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
گزارشی سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم بین المللی که در آن ایران حامی اصلی تروریسم دانسته میشود.
شنوندگان عجمن، یادوار می شویم شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید. پیمان ناتو می گوید بر سفارایی نیروهای روسیه در ابخازستان جمهوری جدای خواه گرجستان نظارت می کند، زیرا چنین رویش روسیه باعث تشنج وضع در منطقه شده است. از مدت ها قبل گرجستان روسیه را در مداخله بر اموری ابخازستان متهم می کند. روسیه اخیراً تهدید کرد که اگر گرجستان و ابخازستان حمله کند برای حمایت از شهروندان روسیه در این جمهوری جدایخواه دست به تدابیری ضروری خواهد زد. در این باره همکارم اسکندری خواجه‌میرزاده گزارش می‌دهد.
گرجستان از حضور نیروهای حامی صلح اتحادی دولت‌های مشترک المنافع در مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتیه جنوبی این کشور که عملاً از ابتدای سال‌های 90 قرن گذشته صاحب استقلال می‌باشند خوشحال نیست. بخشی بزرگ نیروهای حامی صلح را سربازان روس تشکیل می‌دهند و به قول گرجستان صرف نظر از وکالت اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یعنی اسنگ این نیرو نه در پی حل آسایشته نزاع‌ها بلکه پیشبرد منفعت‌های مسکو می‌باشد. گرجستان امید داشت در بروسل هنگام برگزاری جلسه شورای ناتو روسیه پیشنهاد می‌کند که چارچوب حضور نیروهای حامی صلح در ابخازستان و اسیتیه جنوبی تغییر یابد، ولی روسیه پیش دستی نموده روز سه‌شنبه ابراز داشت که به ابخازستان نیروی ایلاوگی می فرستد. وزارت مدافع روسیه بر این عقیده است که حضور نیروهای حامی صلح این کشور عامل مهمی جلوگیری از افزایش تشنج در ابخازستان می باشد. همین منبع اعلان کرد که در منطقه 15 پاسگاه نوی نظارت تنظیم خواهد شد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف اظهار نمود که افزایش شماره سربازان به عهدنامه رهبران اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع مخالف نیست.
миротворцы находятся в Абхазии на основе соответствующих
حامیان صلح در ابخازستان بر پایه موافقت جانب‌های درگیر مستقر می‌باشند. در این عهدنامه شماره حامیان صلح مشخص شده است و نیروهای ما مطابق به همان عهدنامه فرستاده می‌شوند.
миротворцев и наши миротворцы находятся там в количестве, которое допускается этими соглашениями.
فعلا در ابخازستان 1500 افسر و سرباز روسیه مستقر می باشند. سال 1994 وقتی موافقت حمایه صلح حاصل شده بود، در منطقه ابخازستان 3000 سرباز کشورهای مشترک المنافع حضور داشتند. اما طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا بعد ملاقات با لاوروف در بروسل گفت:
حتی در صورت با تقاضای عهدنامه جامعه مشترک المنافع مطابق بودن ارسال نیروها، من فکر نمی کنم که حاضر این عمل عاقلانه است. من دوستانه این فکرم را با وزیر روس آشکار کردم.
سالانه افزود که اتحادیه اروپا از تمامیت ارضی و استقلال گرجستان پشتیبانی می کند. شامی سه‌شنبه پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی به مردم مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتیه جنوبی مراجعت کرد. او گفت:
هرچند ما بیشتر درباره صلح حرف میزنیم، نیروهای سیوم درباره جنگ همان قدر سخن بیشتر میگویند. ما درباره غیر نظامی سازی گپ میزنیم. آنها از نام شما درباره افزایش نظامی سازی صحبت میکنند. ما درباره منطقه های آزادی اقتصادی حرف میزنیم. آنها درباره پایگاه ها و پاسگاه های نوی نظامی. ما پیرامون رشد اقتصادی و امکانات حرف میزنیم. اما این نیرو باز هم از نام شما درباره افزایش واحدهای نظامی صحبت میکند.
پرزیدنت گرجستان باور دارد که نه مردم ابخازستان و نه مردم اسیتیه جنوبی جانبدار مقاومت با گرجستان نیستند.
ماجراهای لفظی میان روسیه و گرجستان درباره ابخازستان. در افغانستان مقامات رسمی میگویند که اعضای یک حلقه تروریستی را کشتند. دو عضو این گروه در سوی قصد ناکام به جان حامید کرزی دست داشته است. با گفته مقامات این گروه اول به کارمندان امنیتی مقاومت نشان داده است، سپس برای آن که بعضی از آنها زنده دستگیر نشوند خود را منفجر کرده و کشتند. در این باره همکارم میرزای سلیمپور جزئیاتی بیشتری دارد.
این صدای تیراندازی شب سه‌شنبه به چهارشنبه از قلب کابل از منطقه گذرگاه محل واقع در تپه‌های اطراف قسمت قدیمی پایتخت افغانستان بلند شد. نیروهای امنیتی افغانستان در این منطقه در غرب پایتخت منزلی را که به باور مقامات در آن دستکم 5 جنگی طالبان پناه برده بودند احاطه کردند. یک افسر امنیتی افغانستان بدون بردن نامش در محل درگیری گفت باور می‌رود که جنگیان در گذرگاه پناه برده در حمله روز یکشنبه علیه رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دست دارند. بعد از 7 ساعت زد و خورد، مقامات وزارت امور داخلی افغانستان اظهار داشتند که جنگیان به خاطر رستن از اسارت خود را منفجر کرده اند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است در این زد و خورد دو جنگی، یکی با نام عطا محمد و دومی با اسم میرویس و همچنین زن و دختر خردسال عطا محمد کشته شده اند. سخنگوی طالبان گفته است حمله روز یکشنبه علیه حامد کرزی را که در جریان پرد نظامی به شرف سالگرد پیروزی مجاهدین بر دولت کمونیستی وقت افغانستان صورت گرفت، همین دو جنگی طالبان تحریزی و در اجرای آن هم دستی کرده اند. حامد کرزی از آن حمله جان سالم به در آورد، ولی در اثر آن سه تن دیگر از تماشابینان پرد نظامی، یک وکیل پارلمان، یک رهبر قبیله و یک کودک 10 ساله کشته شدند. ذبیح الله مجاهد گفت عطا محمد و میرویس روز یکشنبه توانستند از محل حمله به کرزی فرار کرده در منطقه گذرگاه پناه ببرند. اما اتفاق افتادن دو حمله در یک هفته در قلب کابل مایه نگرانی های افزاینده مردم عادی افغانستان در مورد قابلیت نیروهای امنیتی کشور در امر تامین امنیتی آنها شده است. خانولی، یک ساکن کابل، میگوید:
ما امیال هم در هراس هستیم، به خاطر که رئیس دولت ما تهدید میشه، کابینه ما تهدید میشه، ملت ما تهدید میشه، وکلای ولسی جرگه که به شهادت میرسه، این نیه که اون وکیل سر به شهادت رسی، ملت افغانستان به شهادت رسی.
اقبال شاه یک دیگر از ساکنان پایتخت افغانستان نیز به همین نظر است.
به اینی واقعی که رخ داد که کل ارگانهای بزرگ دولتی در اینجا جای بجای بودن با بسیار از ساحه نزدیک اینا اخلال شدن توسط فایر راکت و هر بلایی که بود، طبعا این برای کل شهروندان کابل مایه تشویش است.
در حالی که از کوچه و خیابان‌ها و از زبان مردم عادی چنین حرف‌ها بلند می‌شوند، وکیلان مخالف دولت در پارلمان نیز توانمندی‌های وزارتخانه‌های دفاع و امور داخلی افغانستان در امر تأمین نظم و امنیت را زیر سوال می‌گذارند. رمضان بشردوست عضو پارلمان افغانستان می‌گوید:
فکر کنیم نیروهای امنیتی در افغانستان وجود ندارند به عنوان نیرویی که امنیت و سکیوریتی مردم تامین کنند. شما اگر دیز متوجه باشین، قبل از این که مردم عادی فرار کنند، نیروهای امنیتی پا به فرار گذاشته بودند. این نشان می‌دهد که اولا نیروهای امنیتی ما انگیزه دفاع ندارند.
طوری به نظر می رسد حرکت طالبان توانسته است در دو سال اخیر با جلب شمار بیشتری جنگیان جوان در مناطق جنوب و جنوب و شرق افغانستان موفق شود. اما خشونت‌های طی چند روز اخیر در قلب کابل صورت گرفته، از بزرگترین و هم بی‌پرده‌ترین تلاش‌های طالبان به خاطر نمایش حضور این حرکت در پایتخت افغانستان از زمان سقوط دولت طالبان در پایان سال 2001 تلقی می‌شود.
نابودی یک گروه تروریستی در افغانستان. شنوندگان گرامی، یادآوری می‌کنیم که ما به نیمه دوم این ساعت برنامه بامدادی‌مان نزدیک شدیم و یک ترانه را به شما پیشکش خواهیم کرد، ولی قبل از ترانه یادآور می شویم که شما در نیمه دویم این گزارش ها را خواهید شنید.
زنی در دوشنبه به خبرنگاران گفته است مقامات انتظامی تاجیکستان پسرش را شکنجه دادند تا وی گناهی نکرده را اعتراف کند.
دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اسفرایی ولایت سوخت مسائل مرزی و سایر مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی کردند.
در پنجکند باغ بزرگ رودکی بنیاد یافت.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعد از پخش یک ترانه.
در ترزی عشق توی در نگاه تو ای جان من فدایی، دو چشم سیاه تو سیاه تو، به قدر ترزی عشق توی در نگاه تو ای جان من فدایی، دو چشم سیاه تو سیاه تو، در چشمی آفتاب برانیز جا بود، هر بام داد بوسدی هر بوسخاک راه تو، ای جان من فدای دو چشمی سیاه تو، به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو، جان من فدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو، در چشمی آفتاب دوران از جا بود، هر بام داد بوسدی هر بوس خاک راه تو، ای جان من فدایی دو چشم سیاه تو. اشکی دیده تازه کنم وعده گاهی تو ای جان من فیدای دو چشمی سیاه تو بی قدر ترزی اشکی تو یار در نگاهی تو ای جان من فیدای دو چشمی سیاه تو سیاه تو در چشمی آفتاب دوران از جا بود هر بام داد بسدی هر بسد خاک راهی تو ای جان من فدای دو چشمی سیاه تو بی قدر ترزی عشق تو در نگاه تو جانی من فدای دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشمی آفتاب تو را نیست جا بود هر بام داد بسده هم بسد خاک راه تو به قدر هم زی عشق تو یم در نگاه تو بی قدر تر ز عشق تو در نگاه تو.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با خبرها از تاجیکستان ادامه می دهیم. یک خانم تاجیکی می گوید از بی‌عدالتی کارمندان امنیتی به داد آمده است. دیروز در نزد دادستانی تاجیکستان پیرهن خون‌آلوده را به خبرنگاران نشان داده گفته است که مقامات انتظامی پسر او را بی‌رحمانه لت و کوب کردند تا گناه ناکرده ای را اعتراف نماید. این خانم میگوید که پسرش بیگناه است ولی مقامات نسبت به او بی‌عدالتی نشان میدهند و نمیگذارند که حقیقت آشکار شود. سازمان ملل متحد در گذشته از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا به شکنجه متهمان و بازداشت شدگان و بدرفتاری نسبت به آنها خاتمه دهد. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
بچه منو حاضر گیرن همینجا بیارن اگر نبیارن حاضر من یه بکلشکا بنزین میارم انا همینجا خودکشی میکنم قانون هست همه این کار جنایتکارم لیسا کردیسن کارگره اوباب کردیسن روبابای اوبابای نمی کردیسن بچه من رو اوباب رفتن آوردن تلا میکنم که بچه من حاضر همینجا بیارن خودکشی انا پیش پراکاتور جنرال دا میکنم جواب میگین همش
این صدای یک ساکنی ناحیه حصار مهرنگار رضایی و میباشد که با سه کودکش در نزد دادستانی کلی تاجیکستان برای فرزند 21 ساله اش که در شعبه میلیسه ناحیه رودکی بازداشت شده است اعتراض کرد. این زنی تاجیک از دادستانی طلب کرد که فرزندش سنت الله رضایف را که همچون گمانبر در کشتار نعمت الله حکیموف یک ساکن ناحیه شهری نو بازداشت و مورد لت و کوب و شکنجه قرار داده شده است رها کنند. خانم رضایف که در دست لباسهای خون‌آلود فرزندش را داشت میگوید کارمندان انتظامی محبس موقتی ناحیه رودکی پسر او را شکنجه و فشار روان داده خواستند که کشتار نعمت الله حکیموف را به گردن گیرد هرچند او گفته است که به مرگ رفیقش مجرم نیست
خودم رفته دیدم من کرتکش من استیناش خونالو بو تازه کدگیان من همروز که خود سراش انمی قدری نشود که چگو من زده کشتسن که امی خیز زده بکردیسن که تو قویش اقلا گوی که من هم پسره یه هم تکیلا زدم سرش در دیوال زد انمی قدر گوی ادوکت دیکاو قبول کردن که نگید که اقلا خطیه با گویا که من همیه تکیلا زدم سر وای در دیوال زد ستیه وای ما 108 میکنیم
این در حال است که تشخیص طبی دادگاه معین کرده است که حکیموف از تأثیر مقدار زیاد شراب بعد از 2 روز در بیمارستان درگذشته است و بر ضمن این وی به بیماری جیگر مبتلا بوده است. خانم رضایف می گوید از 9 نفر رفیقان پسرش که در محلی زرفشان دوشنبه جمع آمده زادروز یک دوستشان را تجلیل کرده اند و در آنجا نعمت الله حکیموف هلاک شده است. مقامات تنها پسر او را حبس کرده اند. به قول وی مقامات انتظامی در ابتدا چند نفر شرکت کنندگان آن جمع آمد را بازداشت کرده اند ولی والدین آنها با دادن رشوه فرزندان خود را آزاد کرده اند. خانم رضایه میگوید او که پول ندارد، مقامات تنها فرزندی او را در زندان نگاه می‌دارند.
بعد دو روز من فهمیدم که بچه من در اینجا محکمه است. چطور 9 نفر دیگه آزاد در 6 ساعت اینه؟ به همونجا پای جون گفت که امید 500 دلار داد برآمد، ما 1000 دلار دادیم برآمدیم. بچه‌مون رو خلاص کنید.
پس از یک ساعت اصرار و طلب خانم رضایه و دادستانی کل راضی شد او را به حضور پذیرفته و حرف او گوش دهد. مطلوبه عبدالله سخنگوی دادستانی کل در رابطه به این حادثه از صحبت خودداری کرد و اما وی گفت تاجیکستان معاهده بین المللی را در خصوص منع شکنجه محبوسین قبول کرده است و در صورت واقعاً لتوکوب شدنی بازداشت شده مقامات انتظامی باید به جوابگری کشیده شوند.
Когда допускаются со стороны правоохранительных органов какие-то злоупотребления служебным положением, естественно, принимаются меры.
Вقتی که سوی مقامات انتظامی بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار میگیرند، موافق با قانونگذاری تاجیکستان با کارمندان انتظامی شکنجه دهنده جزا داده می شود. در حالت کنونی نیز چنین یک جزا پیش بینی می شود.
تا
زمان این گزارش آماده می شد، شوهر خانم رضایه می گفت که خانمش به بنای دادستانی وارد شده تا کنون از آنجا بیرون نشده است و از او درکی نیست. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک زنی نامه در نزد بنای دادستانی کلی تاجیکستان.
برنامه خبری بامدادی را ادامه می دهیم. در حالی که مردم تاجیکستان از بیکاری و نرخ گران خوراکی به تنگ آمده اند، پارلمان این کشور را منع استفاده تیریزه های سیاه شده در ماشین ها به تشویش آورده است. هفته گذشته قانونگذاران تاجیک با قبول قانون استفاده ماشین های دارای شیشه سیاه را اجازت دادند، ولی این ابتکار آنها به رئیس جمهوری تاجیکستان پسند نیامد.
روز سه شنبه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری گفت در جلسه حکومت امام‌علی رحمان اظهار داشته است که استفاده ماشین‌های شیشه سیاه می‌تواند باعث افزایش جنایت شود. به این دلیل رئیس جمهوری به نهادهای انتظامی دستور داده است که از رواعای ماشین‌های شیشه سیاه جلوگیری کنند. در این باره همکاری ما خالده قادر گزارش می‌دهد.
هفته گذشته بعد یک بحثی طولانی در پارلمنت، اعضای مجلس نمایندگان و یا پلاته پایانی پارلمنت تاجیکستان منع شیشه های تیره ماشین های خصوصی را لغو کردند. شادی شبدالوف وکیل مجلس و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید منع تیرزه های سیاه شده ماشین ها حقوق صاحبان ماشین های خصوصی را پامال میکند. در تاجیکستان فعلا به هر 12-15 خانواده یک ماشین خصوصی راست می آید. از این رو نمی توان گفت که تیرزه تاریک ماشین ها یکی از مسئله های داغ روز برای اکثر اهالی کشور باشد. بحث تیرزه ماشین ها زمانی صورت گرفته است که صدها هزار ساکنان تاجیکستان، معلمان، طبیبان، دانشجویان و نمایندگان کسب و کار دیگر در پی آمادگیری به مهاجرت کاری به روسیه هستند. طاهر عبدالجبار، شارح مستقل و سابق عضو پارلمان تاجیکستان میگوید بجز تصدیق امرهای پرزیدنت کشور از دست پارلمان تاجیکستان کار دیگری نمی آید. او می افزاید که قریب در تمام کشورهای آسیای مرکزی پارلمان ها زیر نظارت حزبهای پرزیدنتی بوده مجلس های قانونگذار نفوذ زیاد ندارند. به این عقیده شبدالوف هم موافق است.
پارلمان اکثریت مطلق است، عضو یک حزب هستن، خلق دموکراسی. یک نفر دیگر دو نفر از اسلامی هست و چهار نفر دیگر از حزب کمونیستی هست که ما دیگر اگر مسئله را کندلنگ بمونیم اون مسئله همچون نمیگذارد در شکلی که ما میخواهیم و ما مجبور هستیم که اون مسئله را کمکاک ترخون طرف گردونیم و ادقل قسمی اون را گذارانیم.
با گفته شبدالوف در این روزها پارلمان تاجیکستان باید به حل سه مشکل مشغول باشد. یکم بحران انرژتیکی، دوم مسئله بیکاری و سوم بالاروی نرخ مواد غذایی. در این رابطه طاهر عبدالجبار تاکید میکند که نه پارلمان و نه حکومت به بحث آزادی مسئله های جدی و مهم حاضر نیستند.
در حالی که واقعا مسائل بسیار بزرگ هست و در اطراف اون صحبت نمی کنند، با خاطر اینکه صحبت در اطراف مسائل مهم جامعه ممکن است که خیلی نقصان های حکومت آشکار بکند. و در نزد مردم اونا کاملا بی آبرو بشوند. بخاطر همین کوشش میکنند که توجه بکنند به مسائل خرد و ریزه و وانمود کنند که واقعا اونا کار میکنند، در غم مردم هستند.
ضعف پارلمانی تاجیکستان برای بسیاری ها خبری نو نیست. عبدالرؤوف، یک طبیب 31 ساله از ولایت سوخت، میگوید مردم زیاد پارلمان را یک نهاد بیهوده میشمارند.
راستیدن با سیاست و من با پارلمان این مجلس عالی، یکون مجلس اونها رو من هم شنونده تماشا هم نکردم و یکون بار در تلویزیون تاجیکستان یکون بار ندیدم.
طاهری عبدالجبار می افزاید تمرکز نیرو در دست پرزیدنت کشور پارلمنت های تمام کشورهای آسیای مرکزی را به نهاد بی تاثیر تبدیل داده است. زمستان گذشته وقتی مردم تاجیکستان از سرمای فوق العاده و کمبود برق و گاز اذیت می کشیدند، قانونگذاران تاجیک ناگهان به خلاصه آمدند که در قلمرو جمهوری فال بینی من شود. اما در هر صورت شکایت و یا مخالفت به این اقدام پارلمنت به گوش نرسید. در این باره عبدالرؤوف همصحبت ما از ولایت سوخت میگوید مردم درباره پارلمنت فکر نمی کند و وکیلان مردمی هم ظاهرا در غم رای دهندگان خود نیستند.
استفاده از ماشین های شیشه سیاه و اهمیت آن برای نمایندگان پارلمان تاجیکستان.
و ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش به پارلمان در چند روز پیش گفت دستور خواهد داد تا در ظرف دو سال آینده فعالیت صاحبکاران و تاجران چون در گذشته تفتیش نشود. صاحبکاران تاجیک بعضاً هزل میکنند که به جای کار کردن آنها باید هر روز برای چندین نهاد مسئول نامه نویسند و گزارش دهند که چند پول صرف کردند و چی خریدند و چند پول دارند. حتی بعضی از صاحبکاران از تفتیش زیاد به تنگ آمده صاحبکاری را ترک کردند. اما اکنون تا چه اندازه این اقدام رئیس جمهور این سختی های صاحب کاران را کم و برشد بخش خصوصی در تاجیکستان کمک میکند؟ در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
سهم بخش خصوصی در مجمع محصولات عمومی تاجیکستان در حال حاضر 48% را تشکیل می‌دهد و به اعتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان این سهم تا آخر سال 2009 به 55% خواهد رسید. این در حال است که تاجیکستان یک کشوری وارد کننده مواد غذایی، دستگاه و ماشین‌آلات، مواد ساختمانی و غیره محسوب می شود و تاجیکستان را بحران غذایی در پیش رو است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه‌اش به مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری به اهمیت فعالیت بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد و گفت
با مقصد دستگیری و رشد مینبده صاحبکاری خود و میانه پیشنهاد میگرد که با تمام نمود سنجش های آنها به مهلت 2 سال مراتار اعلام کرده شود. لیکن مان کردن سنجش ها چنین معنا ندارد که صاحبکاران عملهای جنایی صادر نمایند یا درآمدهای خود را روی پوش کرده از سپاریدن انداز و دیگر پرداخت های حتمی سرکشی نمایند.
مطلوبه الجابایوه رئیس اتحادیه تاجران میانه و کوچک تاجیکستان تعویق 2 ساله در بررسی فعالیت صاحبکاران و تاجران را گام به پیش در بخش خصوصی خواند، ولی به اعتقاد وی این مدت کوتاه در رشد بخش خصوصی ناکافی است و در حل مشکل تاجران و صاحبکاران نقش مهمی را نمیتواند ایفا کند. با گفته برخی دیگری تاجران و صاحبکاران مشکل عمده بخش خصوصی تروفه های زیاد مالیاتی و قرضه های میان شکن وام های بانکی در تاجیکستان است. فخرالدین نعمت یک تن از تاجران جمهوری گفت که ما در پشتبانی از رئیس جمهور در رشد بخش خصوصی گام های قوی تری را انتظار داشتیم.
این امتیاز نیست، چی امتیاز؟ یک تفتیش نکن. کنه کردیت بانکی، کردیت کنه ارزان. باید شرایط های محیا 10%، 12% سالانه 8%، آخری 28-30% میتونیم این چی خیلی دیجای و این مردک خواهی چی بالا آورده میتونیم تا از این مثال میگریم 20% فایده میکنیم که هم زندگی تا پیش بری هم 4 سنگه کار کنیم هم با برده فایده بانک بود. بگذار همین از نلاغ تا محصوم این معین باید 1 سال 2 سال باید آزاد باشد و 1 سال 2 سال و خودش گیرد. یک سرمایه گذارد یک شاقمند یعنی کار کندن باشد. اما پیش نیادی من.
به اعتقاد آقای نعمت در حال حاضر بیش از 700,000 نفر ساکنان جمهوری در بخش خصوصی فعالیت دارند که 35% مردم شاغل تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و در صورتی که دولت برای رشد بخش خصوصی تواند موانع ایجاد شده از سوی مقامات اداره‌های دولتی در محل‌ها را از بین ببرد، در آن صورت بخش خصوصی امکان دارد تاجیکستان را با مواد مختلف نیاز مردم تامین کند. با اعتقاد فخرالدین نعمت، تا حدی که دولت تواند تروفه‌های مالیاتی به خصوص مالیات افزوده بر قیمت یا NDS را کاهش بدهد، به همان اندازه تعداد کالاهای وارداتی به جمهوری افزایش می‌یابد و قیمت کالاها در بازارهای داخلی بالا نمی‌رود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش برای رشد بخش خصوصی در تاجیکستان که در اقتصاد این کشور حصه چندانی ندارد. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از دوشنبه و پراگ می شنوید. دبیران شورای امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اسفرای تاجیکستان مشکلات موجوده در مناطق جنجالی مرزی میان دو کشور و مبارزه مشترک با تروریسم را در ملاقات بررسی کردند. هرچند قرقیزستان و تاجیکستان مناسبات خود را خوب و حسنه می دانند، اما گاه ها مناقشه های میان اهالی مناطق مرزی برای زمین یا آب مشاهده می شود. همکار ما میراسرار فرغانی در بیشکک می گوید دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان درباره راه های جلوگیری از بروز چنین مناقشه ها گفتگو کرده اند.
به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان، در ناحیه اسفرای ولایت سغد تاجیکستان دبیران شورای امنیت این دو کشور یک ملاقات کاری انجام دادند. بنابر این منبع تاکان مامیتوف و همتای تاجیک او امیرقل عظیموف پیرامون مسئله های بحث کردند که به تعیین و علامتگذاری مرز میان این دو کشور و برطرف نمودن ظهور نزاعات در میان اهالی منطقه های مرزی دو کشور همجوار مربوطند. گفته می شود در جریان گفتوشنیدی دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان رهبران اداره های امنیت، مرزبانی و خدمات گمرک ولایت های سغد و بادکند این دو کشور شرکت ورزیدند. دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان به خبرگزاری 24 کیجی گفته است که در صورت حفظ مشترک مرز از طرف سربازان کمیته مرزبانی دو کشور در موعد مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر می توان به دستاوردهای بیشتر نائل شد. این منبع گفته است نمایندگان قرقیزستان و تاجیکستان به توافق رسیدند که در منطقه های بحثناک دو سمت مرز از خودسری شهروندان هر دو طرف باید جلوگیری کرد. در عکس حال اعمال خودسرانه آنها باعث ظهور نزاع خواهد شد. به تاکید دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان بعد انجام تعیین و علامتگذاری مرز باشندگان منطقه های مرزی می توانند از زمین های تحت تصرف خود برای ساختن منزل و کشت زراعت استفاده نمایند. همچنین تصمیم گرفته شده است که در سطح رئیسان حکومت ولایت های بادکند و سغد و ناحیه های هممرز آن یک ستاد مشترک در موعد برطرف ساختن وضعیت برانگیزنده نزاعات تأسیس یابد. گفته می شود که ملاقات نوبتی دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان در اشتراک رهبران نهادهای قدرتی هر دو کشور ماه سپتامبر سال روان در بادکند برگزار خواهد شد. میراسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ملاقات دبیران شورای امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان در اسفرای تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و حالا نگاهی به مطالب نشریه های این هفته تاجیکستان که امروز به خوانندگان پیشکش می شود.
شنونده ارجمند زمانی به برنامه امروز آمادگی می گرفتیم، همگی چند لحظه پیش نامگوی هنوز ناپوره نشریه های چوپی تاجیکستان از قبیلی نشریه مستقلی ملت، فرش و ازیا پلوس تازه از چاپ برآمده بودند و ما آنها را دسترس کردیم تا شما عزیزان را با مطالب اصلی آنها آشنا سازیم. اکثری نشریه های چوپی تاجیکستان صحیفه های اولی خود را به موضوع از جانب اینترپول مورد جستجو قرار گرفتن سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف بخشیدند. از جمله نشریه ملت در مقاله تحت عنوان محمود خدای بردیف در دره نهان 4000 وگان پربار در بند ازبکستان با اشاره به سردی های مناسبات این دو کشوری همسایه می نویسد افزایش قیمت ها در بازارهای تاجیکستان پیش از همه به بستن راه انتقال مال و کالا توسط ازبکستان بستگی دارد. در مقاله گفته می شود اخیرا دولت تاجیکستان با نشانی به اعتمادی به همسایه خود برای دستگیر کردن سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف به اینترپول مراجعه کرده است. نشریه مستقل ملت در مقاله دیگر می نویسد در تالار خانه کینو یا دوم کینو فیلم مستند الکساندر کالیسنیکوف هفت زن نمایش داده شد که از روزگار زنان شناخته هفت کشوری عضو سابق شوروی قصه می کند که به این گروه گلرخسار صفی شاعری سرشناس تاجیک نیز شامل است. اما سوال مطرح این است می نویسد نشریه با گذشت 16 سال از استقلال دولتی این کشورها و به بنیاد بودن بحث تأسیس SSR چه عامل است که تلویزیون کشور صاحب استقلال از پخش همچنین فیلم حجتی تاریخی صرف نظر می کند. نشریه فرج در مقاله با نام ایشان ناظم کی بود کوشش کرده است تا به اسرار مرگ پرمعمای محی الدین اولیمپور سابق مدیر بخش فارسی بی بی سی در تاجیکستان روشنی اندازد. نشریه روززبان ازیا پلوس زیر سرلوحه معاشت را بر آغون میدهی با اشاره به پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان کشور و در رابطه با تصمیم نوی حکومت تاجیکستان در رابطه با ساختمان گسی روغون نوشته است محمد سعید عبیدلویف رئیس شهر دوشنبه از راهبران کارخانه و مؤسسه های پایتخت درخواست به عمل آورده است که ناوابسته به شکل مالکیت و درآمدشان برای ساختمان گسی روغون مبلغ های هنگوف جدا کنند. نشریه های چاپ تاجیکستان همچنین بخشیده به یک قطار مسائل عمده روز از قبیل افزایش حق اقل معاش کارمندان بودجوی و نفقه بازنشستگان و به دنبال آن بالاروی نرخ در بازارهای کشور یک قطار مطالب به تب رسانیدند. این بود شرح مختصری نشریه های چاپی تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. در دهه پنجرود ناحیه پنجکین در زادگاه ابو عبدالله رودکی به مناسبت 1150 سالگی شاعر باغ بزرگ بنیاد یافت. در این باغ با کمک اهالی و مؤسسه های ناحیه 3000 نهال شنانده شد. قرار است جشن سالگرد شاعر در روزهای 16 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار شود. از پنجکین همکار ما شاهین رفشن گزارش می دهد.
بس آشکسته بیابان که باغ خرم بود و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. به مناسبت 1150 سالگی پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی همدیاران او در نزد مقبره شاعر طریق دست جمعی باغ نوی را بنیاد نمودند. باغ نو به مساحت 1.5 هکتار در قسمت جنوب شرقی مرکز شهر پنجکین واقع می باشد. فیروز یاروف معاون رئیس ریاست اداره کشاورزی ناحیه پنجکین ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت مقبره استاد رودکی در دهه پنجرود واقع در 60 کیلومتری قسمت جنوب شرقی مرکز شهر پنجکین می باشد.
این باغ اصلا به طریق حشر با اشتراک صدها اهل دهه پنجرود شهر پنجکین کارخانه و مؤسسه بنیاد گردید. در باغ بیش از 3000 بیخ درختان میوه‌دهی و سرافکن گل و گلبته‌ها چینانده شدند.
عبدالاحد ابوسعید روزنامه‌نگار و یک تن از شاعران محلی از بنیاد باغ مجبور اظهار خوشحالی نموده گفت
اینجا اطمینان داریم که مردم وادی و مهمانان زادگاه آدم و شعرا می آیند و از آراستگی و پیراستگی باغ مذکور لذت و فراغت خواهند بود.
این در حال است که نظر به گفته یوسف شادیو معاون رئیس شهر پنجکین طبق قرار حکومت تاجیکستان در برابر بنیاد باغ مذکور از نوسازی مقبره استاد رودکی نیز با اسلوب تاریخی و تخریجی دوران سامانیان و طلبات معماری امروز شروع و از جانب متخصصان کارخانه دولتی علمی استحصالی وزارت فرهنگ جمهوری تا عرفه جشن ساختمانی آن پوره به انجام خواهد رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
بنیادی باقی رودکی در پنج رود زادگاه شاعر به مناسبت بزرگداشت از سالگردی وی.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرز الله لطیف درباره نتایج مسابقات قهرمانی گوشتی سمبوی تاجیکستان گزارش میدهد.
مسابقات قهرمانی گوشتی سمبوی تاجیکستان در شهر دوشنبه شام 3 اپریل به انجام رسید. این مسابقات با شرکت 150 ورزشگر از مناطق مختلف کشور در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید بنوهای گوشتی 2 روز ادامه کرد. در رقابت‌های انفرادی 6 نفر گوشتگیران شهر دوشنبه، ایرج رحیموف در وزن 52 کیلو، میرعلی محیب‌اللهیف در وزن 57 کیلو، دلیر مسافیروف در وزن 62 کیلو، سنجر سرفرازوف در وزن 82 کیلو، نبی محمد خورکشف در وزن 100 کیلو و زیارت شاه براتوف در وزن بیش از 100 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافتند. اینچنین عبدالفیض مولایف از شهر خوجند در وزن 68 کیلو، شهرت قرلیقف از ناحیه یاوان در وزن 74 کیلو و فرقت نظریف از شهر کولوب در وزن 90 کیلو صاحب مدال های طلا گردیدند. غالب این مسابقات پهلوان معروف تاجیک دلیر مسافیروف قهرمان آسیا در سال 2007 به رادیوی آزادی گفت:
حاضر در اکادمی وزارت کره داخلی کرسی یک میخوانم. حواس من به همه اسپورت بیشتر است و من میخواهم که نه بلکه در چمپیونات جمهوری تاجیکستان، در چمپیونات جهان، در چمپیونات آسیا، در بازی‌های المپیک اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
دسته منتخب گوشتی سمبوی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که از 1 تا 6 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سومانی و 43 درم، 1 یورو 5 سومانی و 35 درم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 45 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود و من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگار خوش با یکایک شما در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خوش باشید.
در دل بی قرار من عالم عشق
جهان